هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
چند باشد چم من بازی چه دست فنا، چند باشد چم من بازی چه دست فنا، زنده جاوید از دست حمایت کن مرا، زنده جاوید از دست حمایت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
خشک بر جا ماندم چون گوهر از افسردگی، آتشین رفتار چون عشق ندامت کن مرا، از خیالت در دل شبها اگر غافل شدم، تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا، تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد، نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان. صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خبر مثل توپ در پایتخت پیچید. به دستور سردار سپه، رئیس الوزراء و وزیر جنگ، سرتیب مرتضاخان یزدانپناه به ریاست حکومت نظامی تهران منصوب شد. فردای انتشار این خبر، سرتیب با قیافه گرفته و در هم وارد مقر ریاست حکومت نظامی شد. شبیه عصا قورت داده ها بود و اخمو. با دیدن اون قزاق‌ها سلامی نظامی دادن، ولی سرتیب اعتنایی نکرد. فکرش جای دیگه ای بود. تند به سمت اتاقش رفت و معاونش رو صدا کرد. معاون قدم تو اتاق گذاشت و سلام نظامی داد. سرتیب دستور آزاد باش داد. بعد فهرستی رو به سمت معاونش گرفت.
اسمایی که توی این برگه نوشته خوب نگاه کن سرهنگ، همشون باید بازداشت بشن.
سرهنگ نگاهی به فهرست اسامی انداخت. اسم خیلی ها تو اون نوشته شده بود. با تعجب سر بلند کرد و نگاهش افتاد توی چشایی از حدقه در اومده و پر از خشم سرتیب. بعد با ترس پرسید:
قربان، همه اینا باید بازداشت بشن؟
مگه کر بودی سرهنگ؟ نشنیدی چی گفتم؟ من بیشتر از یه بار حرفی نمیزنم. گفتم همه باید دستگیر بشن، همه.
جسارت قربان، میتونم بپرسم اینا کیان؟
اینا مدیران روزنامه هایی هستن که وقاحت و جسارت رو از حد گذروندن و تا میتونستن به جناب سردار سپه اهانت کردن، به اضافه کسانی که توی تشییع جنازه میرزاده عشقی قصد اخلال و به هم زدن نظم عمومی رو داشتن. خلاصه اسامی همه کسانیه که نیت سویی دارن و میخوان جناب رئیس الوزراء رو بی کفایت نشون بدن و آبروش رو ببرن.
ولی قربان، اگه ما همه اینا رو بازداشت کنیم مردم ساکت نمیشینن، تو تهران سر صدا میشه. این مدیران جرایدی که اسمشون تو این برگه اومده و کسانی که تو تشییع جنازه عشقی شرکت کردن همه از دوستان آقای مدرس هستن. احتمالاً آقای
سرهنگ، تو باید دستور منو اجرا کنی یا دستور آقای مدرس ها؟ همین که گفتم، همه رو بازداشت کنین، هر کس هم اعتراض کرد اونو بگیرین. پایتخت رو باید به زور سرنیزه آروم کرد، جامعه به آرامش نیاز داره.
جسارت قربان،
دیگه حرف نباشه، از همین امروز شروع کنین.
سرهنگ از فریاد سرتیب ترسید، سریع احترام گذاشت و اطاعت گفت و رفت. بیرون مجلس شلوغ بود. عده‌ای از روزنامه نگارا در اعتراض به بازداشت همکارانشون در مجلس تحصن کرده بودند. نیروهای قزاق دور تا دور مجلس رو گرفته بودند و نگهبانی می‌دادند. صحنه مجلس هم شلوغ بود. نماینده‌ها دست پاچه در رفت و آمد و دنبال راه چاره‌ای بودند. مؤتمن الملک رئیس مجلس چند بار روی میز زد و گفت:
وکلای محترم، لطفاً نظم مجلس رو رعایت بفرمایید.
نماینده ها سر جاشون نشستند. بعد از کمی پشپش نامفهوم سکوت در صحن مجلس حاکم شد. مؤتمن الملک رو به نماینده ها کرد و گفت:
از جناب ملک الشعرا تقاضا میکنم تشریف بیارن پشت تریبون.
دوباره صدای همهمه بلند شد. ملک الشعرا پشت تریبون رفت و گفت:
چند وقت در پایتخت حوادثی پیش اومده که نشون میده توطئه ای از پیش تعیین شده در کاره. خیلی از مدیران جراید به دستور سرتیب یزدانپناه بازداشت و روزنامه ها توقیف شدن. شنیدم خیلی ها توی زندان شکنجه میشن. آقای یزدانپناه دستور دادن جراید بازبینی و سانسور بشن، کاری که هیچ جای دنیا انجام نمیشه. الان چند وقته که خیلی از مدیران جراید در مجلس تحصن کردن. خیلی از اونایی که در تشییع جنازه مرحوم میرزاده عشقی دستگیر شدن در زندان هستن و وضعیت بسیار بدی دارن.
باز صدای هم همه بلند شد. ملک و شعرا وقتی دید سر و صدا زیادتر شده بلندتر حرف زد.
چند روز پیش اون کسی که آگهی آقای مدرس رو برای دعوت مردم به شرکت در مراسم تشییع جنازه مرحوم عشقی چاپ کرده بود به قتل رسوندن. آیا آقای سردار سپه میدونن چی کار دارن میکنن؟
با شنیدن این حرف یکی از نماینده ها بلند شد و با صدای بلند گفت:
این توهین آقا، افتراست، اتهامه. شما دارید به جناب رئیس الوزراء تهمت میزنید آقای بهار.
چه تهمتی حضرت آقا؟ همه اونهایی که به زندان رفتن و شکنجه شدن از حامیان آقای مدرس بودن. مدیرانی که تحصن کردن همه از کسانی هستند که از آقای مدرس حمایت کردن. اینا کار کیه؟ کار من یا سردار سپه؟ اون که از آقای مدرس راضی نیست کیه؟
آقای ملک‌الشعرا، این یا بگویی ها چیه؟ چرا مراقب حرف زدنتون نیستید آقا؟ شما دارید به رئیس الوزرای این مملکت توهین میکنید.
مجلس شلوغ شده بود و هر کس حرفی میزد. رئیس مجلس مدام از نماینده ها میخواست ساکت بشن. سید حسن مدرس وقتی حرف نماینده موافق رضاخان رو شنید بلند شد و با صدای بلند گفت:
توهین چی آقا؟ مجلس باید حافظ قانون اساسی باشه. اینجا باید طبق قانون عمل بشه. در مقابل قانون رئیس الوزراء با بقیه هیچ فرقی نداره. هر کس عقیدش مخالف قانون اساسیه چشمش کور بره بیرون.
آقای مدرس، اکثریت با رئیس الوزراء موافقه.
نه خیر آقا، نه خیر، اکثریت مجلس با دولت نیست.
مجلس به هم ریخت. چند نفر از نماینده ها بلند شدن و شروع کردن به داد و فریاد. نمایندهی به سمت سید حسن مدرس رفت و گفت:
آقای مدرس، لطفاً از حدود نزاکت خارج نشید آقا.
سید که از عصبانیت سرخ شده بود و عرق می ریخت فریاد زد:
چطور به اون کسی که 400 نفر رو توی مجلس با سرنیزه می زنه نمی گید از نزاکت خارج نشه؟
رئیس مجلس فریاد زد:
آقایون، لطفاً بشینید سر جاتون، نظم مجلس رو رعایت کنید.
مجلس کم کم آروم شد، همه سر جاشون نشستن. سید حسن مدرس هم نشست، اما هنوز صدای هم همه می اومد. رئیس مجلس گفت:
از وکلای محترم تقاضا می کنم نظم مجلس رو مراعات کنن. ما در موقعیت حساسی هستیم، داریم برای سرنوشت مملکت تصمیم می گیریم. درست نیست سر هر چیز کوچکی مجلس رو به هم بریزید آقا.
رئیس مجلس رو کرد به ملک و شعرا که هنوز پشت تریبون بود و گفت:
جناب ملک و شعرا، بفرمایید بنشینید آقا.
ملک و شعرا رفت و نشست. سید حسن مدرس دست بلند کرد و گفت:
آقای رئیس، بنده میخوام درباره حکومت نظامی صحبت کنم.
رئیس مجلس نگاهی به نماینده ها کرد که آروم نشسته بودند. بعد رو کرد به مدرس و گفت:
متاسفانه نمیتونم اجازه بدم آقای مدرس، مجلس به آرامش نیاز داره.
روزها می گذشت و رعب و وحشت در فضای کشور بیشتر می شد. سید حسن مدرس و دوستانش دنبال راه چاره بودند. سید برگه ای تحویل رئیس مجلس داد و گفت:
جناب رئیس، عرض بنده اینه که وضعیت کشور به جاهای خطرناکی رسیده. نمیشه ساکت بود آقا، نمیشه. لذا بنده این ورقه استیضاح سردار سپه رو تقدیم مجلس میکنم. البته عرض کنم که این استیضاح از حیث بودن سردار سپه در رأس سیاسته.
با شنیدن این حرف مجلس شلوغ شد. موضوع استیضاح اونقدر ناگهانی و غافلگیر کننده بود که هیچ کس فکرشو نمیکرد. سید حسن مدرس اونقدر با آرامش و خونسردی این کار رو کرد که برای همه عجیب بود. کمی بعد سید محمد تدین بلند شد که حرفی بزنه، ولی رئیس مجلس مانع شد و گفت:
آقای تدین لطفاً بنشینید، اجازه بدید بنده متن استیضاح رو بخونم. در ضمن مسئله استیضاح قانونیه، بهتر جو مجلس رو آشفته نکنید آقا.
تدین نشست، رئیس مجلس شروع کرد به خواندن متن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانبان درباره موارد ذیل از آقای رئیس الوزرا توضیح می‌خواهیم. یک، سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه. دو، قیام و اقدام بر خلاف قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی. سه، تحویل ندادن اموال مقصران و غیره به خزانه دولت. امضا حائری زاده، عراقی، کازرونی، مدرس، اخگر، ملک الشعرا، سید حسن زعیم.
رئیس مجلس متن نامه استیضاح خوند و گفت:
از جناب رئیس الوزرا خواهش میکنیم به مجلس تشریف بیارن و روز استیضاح رو مشخص کنن.
صدای همهمه در مجلس بلند شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر فتح‌الله نجارزادگان به موضوع آیات زندگی پرداختن. و اما سؤال برنامه دین و دانش این هفته: بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، سعادت و نیکبختی واقعی و همه جانبه از دیدگاه قرآن در چه موضعی حاصل می شود؟ 1. سعادت امری نسبی است که هر کس در هر جا می تواند آن را حس کند. 2. مفهوم سعادت در دنیا و آخرت با هم متفاوت است. 3. سعادت واقعی امری اخروی است که فقط در قیامت حاصل می شود. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای پیامک نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. انشاءالله که شما جزو برندگان این برنامه باشید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش، پنج شنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
تلفن همراه شما، رادیوی شما.
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهنها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما و متشکرم که با ما همراه هستید. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که ما در برنامه زلال تاریخ به بررسی حوادث صدر اسلام میپرداختیم، به غزوه احد رسیدیم. درباره چگونگی شکلگیری این جنگ و حوادثی که در این حادثه بسیار مهم رخ داده مطالب بسیاری رو تقدیم شما عزیزان کردیم. یکی از بحثایی که درباره ماجرای احد باید بهش پرداخت شهدای احد هست. در یکی دو برنامه گذشته به چگونگی شهادت جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام پرداختیم و نکاتی رو درباره واکنش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در این باره مطرح کردیم. در برنامه امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد و به نکات دیگری در این باره و درباره دیگر شهدای احد ان شاء الله توجه خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه دکتر جباری، ما میدونیم که مهمترین و معروفترین شهید غزوه احد جناب حمزه سید الشهدا است، اما با دیگر شهدای احد کمتر آشنایی داریم. بفرمایید که در مجموع چند نفر بودند و نکات دیگری درباره شهدای احد برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهدای بزرگوار غزوه احد خوب شخصیت‌های شاخصی هستند و به خصوص برخی از اونها همچون حضرت حمزه بسیار تأثیرگذار در پیشرفت اسلام بودن.
بله.
و خب شهادت اونها در ساموز بود در حوادث صدر اسلام، جزو حوادث خاص قصه شهادت شهدای احد. در میان اونها عرض کردم حضرت حمزه شاخص هست، اما شخصیت های بزرگوار دیگری هم هستن، مثل مثلا مصعب ابن عمیر یا عبدالله ابن جحش و برخی از انصار که حالا در بخش مربوط به ایثار انصار اشاره به برخی از اونها خواهم کرد، مثلا پدر جابر ابن عبدالله انصاری یا عمرو ابن جموح، که اینها با اینکه سنشون هم بالا بود اما با اصرار در صحنه نبرد حاضر شدن و به شوق شهادت آمدن و به شهادت رسیدن.
یا حنظله معروف،
یا حنظله غسیل الملائکه. بله. یا هم مصعب ابن عمیر، خب یک جوان خوش عاقبت که با اینکه مادرش و خانوادش مشرک بودن و او رو شدیدن در مکه نهی میکردن از اینکه به پیامبر اکرم گرایش پیدا بکند، اما جذبه اسلام او رو گرفت، مسلمان شد.
از خانواده مرفعی هم ظاهرا بودیشون.
بله، مرفع بودن و دست کشید از این خانواده و از پیامبر دست نکشید، همراهی کرد با پیامبر اکرم در طول دوران مکه، با اینکه او رو گرفتن حبسش کردن در خانه و به هر حال اذیتش هم کردن، اما کارش به اونجا رسید که رسول خدا این مدال لیاقت رو بهش داد که او رو به عنوان اول مبلغ و معلم قرآن بعد از بیعت اول عقبه او رو فرستاد به مدینه و در طول یک سال تلاش مصعب ابن عمیر در مدینه خب افراد زیاد مسلمان شدن و زمینه برای بیعت دوم عقبه فراهم شد و خب این صحابی بزرگوار با پیامبر همچنان همراهی کرد و در احد به شهادت رسید و جز اولین شهدا هم هست در این هجمه‌ای که مشرکان بعد از اون پیروزی مسلمان ها انجام دادن، جز اولین کسانی است که در کنار پیامبر اکرم بود و در دفاع از پیامبر اکرم به شهادت رسید.
بله.
خب با یک چنین شخصیت های ما مواجه هستیم که واقعا تک تک اینها جا داره بررسی بشه سابقه شون و اینها که فرصت زیاد تری رو میطلبه. اما در ارتباط با تعداد شهدای احد معروف همون 70 نفر هست و قابل تأیید هم تعداد 70 نفر هست. دلیلش هم این که ارز کم قابل تأیید، اولا خب یکی از سیر نویسان کهن که همون ابن هشام باشه، به نقل از ابن اسحاق در سیره خودش تعداد شهدا رو 70 نفر ذکر کرده.
بله.
و اونچه که تأیید می کند این عدد رو این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که پیامبر اکرم پیشتر، یعنی بعد از غزوه بدر، خبر داده بود که از مسلمان ها به عدد اسرای بدر به اصطلاح در آینده کشته خواهند شد. فکر میکنم در مباحث مربوط به جنگ بدر اشاره کردم ذیل این آیه شریف از سوره انفال که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، ذیل اون آیه آمده که مسلمان ها چون در بدر یک کمی دنیا طلبی از خودشون نشون دادن، به جای کشتن سران شرک که اینها در آینده مزاحم اسلام می شدن و می توانستند بشن،
بله،
به طمع فدیه اونها اونها رو اسیر گرفتن و بعد فدیه گرفتن و آزادشون کردن و همونها آمدند احد رو ترتیب دادن. از ناحیه خداوند متعال به پیامبر اکرم خبر داده شد که در حقیقت می توان گفت به نحوی عقوبت جمعی بود که متوجه مسلمان ها شد که در آینده به عدد همین تعداد اسرا از مسلمان ها به شهادت خواهند رسید. خب تعداد اسرا رو عرض کردیم 70 نفر گفتن، طبیعتا می توان عدد 70 رو در ارتباط با شهدای احد تأیید کرد. بله. اما غیر از عدد 70 اقوال دیگری هم آمده، مثلا گاهی 65 نفر گفته شده یا 81 نفر بعضا گفتن، و عرض کنم که گاهی 74 نفر، مثلا واقدی 74 نفر نقل کرده و گفته 4 نفرشون از مهاجران بودن و سایر اونها از انصار بودن، و خب این اقوال قابل اعتماد نیست. عدد 74 یا عدد 65 یا 81 عدد معروف همون 70 نفر هست
که به قرائن تاریخی درست‌تر هم
درست‌تر هست نسبت به دیگر اقوال.
خب این 70 نفر از مهاجران هم بودن دیگه، قول واقعی فی الجمله درسته که از مهاجران هم بودن.
از مهاجران خب عددی که بیشتر میشه تأیید کرد این که حدود 64 نفرشون از انصار بودن و 6 نفر از مهاجرین بودن، بنابر اونچه که در برخی از روایات تاریخی آمده.
خب این مصعب بن عمیر و جناب حمزه که معروفن از مهاجران، از دیگر مهاجران
مثل
کسی؟
عبدالله بن جحش باز برحال از مهاجرانه که باز درباره عبدالله بن جحش سخنانی قابل طرحه که در بخش دیگر اشاره خواهم کرد در بحث ایثارهایی که نمونه های جالبی از ایثار و جانفشانی داریم در احد انشاءالله عرض خواهم کرد.
عبدالله بن جحش ظاهرا پسر عمه پیامبر خدا هم بوده.
بله، پسر عمه پیامبر بوده، حمنه، پسر حمنه بوده بنت عبدالمطلب.
بسیار آیه دکتر، در ادامه برنامه این بحث رو ادامه خواهیم داد. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ همچنان جاری است، همراهی بفرمایید.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راهت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه زلال تاریخ. درباره شهدای غزوه احد بحث میکردیم آقای دکتر جباری. فرمودید عدد مورد اعتماد که بر اساس قرآن تاریخی هم درست تر به نظر میرسه 70 نفر هست، و اینکه تعداد 6 نفر از اینها از مهاجران بودن و بقیه از انصار. بفرمایید ادامه بحث.
بله، همین نکته مؤید این هست که پس انصار خیلی جانفشانی کردن و ایثار بیشتری نشون دادن، گرچه تعداد اونها هم خب نسبت به درصدم که بگیریم نسبت به تعداد مهاجران بیشتر بود، اما به نظر میرسه که خود این عدد نشون میده که انصار به هر حال